بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مجدد رحلت فقیه بزرگوار مرجع عالی قدر مرحوم آیت الله علوی گرگانی رو تسلیت عرض میکنیم و همینطور شهادت شهدای قطیف عربستان رو هم مجددا تسلیت عرض میکنیم. اهداء به روح ملکوتی همه عزیزان صلوات دیگه عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. خب من بازم عذرخواهی میکنم، معمولا ما در کلاس فقه همون یه حاشیه هایی پیدا میشه که مجبور به اتمام و تتمیم اون هستیم و به خاطر همین چند دقیقه از کلاس اصول تصرف میشه و قهرن ما همیشه کلاس اصولمون به اون نیم ساعت کاملش نمیرسیم و یه مقداری معمولا کمتر میفته. حالا امروز هم که البته جلسه آخرشه، ما انشاءالله این مقدار مطالبی که خدمتون باقی مونده رو توضیح بدیم. اگر انشاءالله تکمیل شد که خب نعمت مطلوب، اگر تکمیل نشد انشاءالله میفته برای همون تعطیلات بعد از ماه مبارک رمضان. آقای نقیب‌پور اگر خدمتون هستیم، اگر مشکل سیستمتون حل شده علامت کف دست رو بزنید تا من خدمتتون باشم. آقای نقیب‌پور اگر تشریف دارید و اشکال سیستمتون برطرف شده علامت کف دست رو بزنید، من انشاءالله خدمتتون میکروفون و دوربین رو فعال بکنم. خب حالا تا آقای نقیب‌پور آماده میشن این جمله رو خدمت آقایان عرض بکنم. عرض به خدمت شما، تو این بحث اصولمون همطور که مستحضر هستید، ما صحبتمون در رابطه با فرضی است که نسبت به بعضی از اجزاء و شرایط عاجز و ناتوان هستیم و اون قیدم سر جاش بمونه، اونم محفوظ باشه که این جزء یا شرطی که از اتیانش عاجزیم رکنیت و عدم رکنیتش هم البته برای ما معلوم نیست، یعنی صحبت سر همون مشکوک و رکنیه هست. لکن اونی که محل نزاع واقع شده اینه که بعد از اینکه نسبت به اون جزء یا شرطی که ازش عاجزیم و قهرن اون رو کنار میذاریم، نسبت به الباقی مونده اجزا و شرایط ما چه تکلیفی داریم؟ آیا باید این تتمه و باقی مونده اجزای شرایط رو بیاریم یا نیاریم؟ اینجا باید چی کار بکنیم؟ خب اختلاف زیاد بود، ادله مفصل بود، حرفا خیلی مفصل و طولانی بود، همه رو الحمدلله گفتیم، از استناد به استصحاب، از استناد به روایات ثلاث همه رو الحمدلله پشت سر گذروندیم تا به این نقطه رسیدیم که در استناد به روایت المیسور برای حل این معما و برای حل این شبهه‌ای که عرض کردیم و بستگی داره که این اجزای باقی مونده بعد از اون جزئی که ازش متعذریم یا شرطی که ازش متعذریم، آیا بین اجزای باقی مونده نسبت اون مرکب اصلی میسور صدق میکنه یا نمیکنه. اگر این اجزای باقی مونده بهش میسور گفتن و صدق میسور داشت، معنیش اینه که پس لا تسقط، یعنی این اجزا باقی مونده سقوط نکرده، شما باید بیاری. ولی اگر نسبت به اون چی که باقی مونده میسور دیگه صدق نکرد، وقتی میسور نداشته باشه دیگه لا تسقط هم نداره، یعنی اسقط، یعنی اون باقی مونده هم دیگه سقوط کرده. پس این که ما تکلیفمون در اتیان اجزای باقی مونده یا در عدم اتیان این اجزای باقی مونده، این امتثال و عدم امتثال، اتیان و عدم اتیان این اجزای باقی مونده، همش منوط و دائر مدار اینه که ببینیم آیا نسبت به اون اجزا میسور صدق میکنه یا نمیکنه. خب سوال، رو چه حساب میسور صدق بکنه؟ بر چه اساس و بر چه منات و ملاکی میسور صدق بکنه؟ چون گاهی از منظر عقل نگاه میکنید، گاهی از منظر عرف نگاه میکنید، گاهی از منظر شرع نگاه میکنید. خب مهمه که بدونیم اون عینکی که میزنی که با اون عینک ما تشخیص بدیم به این میسور میگن یا نمیگن چه عینکیه، چه نگاهیه. خب اینم خدمتون تو جلسه قبل توضیح دادیم که اگر در تشخیص میسور بین عرف و عقل اختلاف بشه، اینجا ما عقل رو کنار میذاریم و با نگاه عرفی و عینک عرفی هر چی که عرف قضاوت کرد میسور صدق کرد و عرفاً میسور بود، همون رو شاخص تصمیم و عملمون قرار میدیم. این بر فرض است که دوران بین تشخیص عرف و عقل باشه. ولی اگر دوران بین تشخیص عرف و شرع باشه، یعنی یه جایی که عرف مثلا میگه این میسور هست ولی شرع میگه میسور نیست، اگر تشخیص یعنی دایره تشخیص دوران بین شرع و عرف پیدا بکنه، اینجا دیگه شرع بر عرف مقدم میشه. پس عنایت داشته باشید در تشخیص المیسور نسبت به اجزای باقی مونده بعد از اون شرط و جزئی که ازش متعذر و عاجزیم، اگر دعوا بین عرف و عقل باشه ما حتما سراغ تشخیص عرفی میریم. مناطمون میسور و عرفی است و اگر میسور و عرفی بود اتیان باقی مانده اجزام خواهد بود، اگر نبود نخواهد بود. ولی اگر دعوا بین دوران تشخیص عرفی و شرعی باشه که نام مثالش خدمت رو نرس کردیم، همون قصه فاقد الماء و همون قصه روزه‌ای که برای اون آقایی که نمیتونه 15 ساعت کامل بکنه 14 ساعت و 50 دقیقه میتونه امساک بکنه، خب در جایی که شر بهش میسور بگه اونجا باید اتیان باقی مونده اجزا رو داشته باشیم. اگه شر گفت این میسور هست باید اتیان بکنه، ولی که عرف بگه این میسور نیست، در دوران بین شر و عرف، عرف کنار زده میشه. الان در همون مثال تیمم که کسی که فاقد ماء شده قدرت نماز با وضو نداره، خب نماز با تیمم جایگزینش میشه. اینجا عرف میگه که این نماز با تیمم به دل ما نمیچسبه، این میسور و اون نیست. ولی شب میگه این حرفا چیه؟ رب التراب و رب الماء واحدون، این میسور او هست، خوبش هم هست. خب اگر شرع مقدس تأیید بکنه که این میسور هست، حتما وجوب اتیان هم عقبش خواهد آمد. علی حال و بستگی داره که در این تعارض بین شرع و عرف شرع چی بگه، ما باید به دنبال تشخیص شرع باشیم. خب حالا اون چی که در ادامه میخوام خدمتتون عرض بکنیم که البته متنش رو یادداشت کردید و باید توضیحش خدمتتون تقدیم بکنیم، این نکته که گاه اوقات در اینجا حکومت اتفاق میفته و گاه اوقات تخصیص اتفاق میفته. یعنی شرع گاه اوقات عرف رو تخصیص میزنه و گاه اوقات شرع بر عرف حکومت داره. من برای اینکه این اصطلاح تخصیص و حکومت کامل مشخص بشه، اون چهار تا اصطلاح رو من کلا براتون عرض میکنم که انشالله به لطف امام حسین مسئله کامل جا بیفته. این اصطلاحات یه اصطلاحاتی است که ما همه جا باهاش سر و کار داریم، نیاز داریم و بعضن متاسفانه تو حوزه حقش خوب ادا نمیشه. دقیق بفرمایید، ما یه تخصیص داریم در مقابلش یه تخصص، یه حکومت داریم در مقابلش یک ورود. این چهار تا اصطلاح رو در نظر داشته باشید: تخصیص، تخصص، حکومت، ورود. تخصیص و تخصص چیه؟ ورود و حکومت چیه؟ و اینا چه فرقی با هم دارن؟ البته من توصیه میکنم آقایون این مطالب رو که عرض میکنم یادداشت بکنن، حالا هرچند که از اون مسیر اصلی تقریرات و جزو خارجه، ولی تقاضا میکنم در یه گوشه و کناری در یه حاشیه اینا رو یادداشت بکنید، یه صفحه دیگه جداگانه باز بکنید به عنوان حاشیه. این تاکید میکنم اون چی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم یادداشت بکنید، دوستان دست به قلم باشن، آماده باشن. این جزء متن اصلی تقریرات بحثمون نیست، ولی چون برای فهم تقریرات ما نیاز به این مباحث داریم، من اینها رو به صورت حاشیه میگم که رفقا یادداشت بکنن، در یه حاشیه اونا نگهداری بکنن که کنار اون مطالب از این مطالب هم استفاده بکنن که انشالله بحث روشن بشه. پس رفقا همه دست به قلم آماده، این فرق، این تعریف این چهار تا اصطلاح و فرق اینها رو عرض بکنم، یادداشت بکنید آقا، یادداشت بکنید که بعدن از ذهنتون نپره. خب یادداشت بفرمایید. یک، تخصیص. یه فلش روش بکش. بدون تصرف در حکم یا در موضوع صرفاً افرادی را از حکم عام خارج می‌کنیم، مثل اکرم العلماء یه فلش شلش بکش، لا تکرم زیدن العالم، تکرار میکنم، لا تکرم زیدن العالم، یعنی لا تکرم زیدن العالم. این تعریف تخصیص با مثالش. یه خط بعد، دو، تخصص یعنی خروج موضوعی، یعنی چیزی که واقعا خارج از موضوع باشد. مثل اکرم العلماء یه فلش جلوش بکش، لا تکرم زید الجاهل. خب بیا سر خط، ورود داخل پرانتز بنویسید شبیه به تخصص است. ولی پرانتز بسته، ولی برای جایی است که تعبدن چیزی را که جزء موضوع است از آن خارج بدانیم، مثل اکرم العلماء یه فلش شلوش بکش، النحویو لیس بعالم. به عبارت اخرى، یه سرخط، به عبارت اخرى در ورود، یه فلش شلوش بکش، دلیل وارد موضوع دلیل مورود را به طور حقیقی بر می دارد و آن را از موضوعیت می اندازد. تکرار می کنم، به طور بله، دلیل وارد موضوع دلیل مورود را به طور حقیقی بر می دارد و آن را از موضوعیت بیندازد. خب اینم تعریف اصطلاح وارد، ورود. بیا سر خط، چهار، یعنی توضیح چهارمین اصطلاح، حکومت یعنی تصرف در موضوع به نحو توسیع یا تضییق. بیا سر خط مثال شدش بفرما. مثل اکرم العلماء، یه فلش شروعش بکش، ولد العالم عالمون. نرال انشالله توضیحش هم عرض میکنم خدمت. بیا سر خط. فرق حکومت و ورود. این البته تک تکشون با همدیگه قابل مقایسه هستن، ولی خب حالا اینجا ما فعلا داریم حکومت و ورود رو مقایسه شد خدمتون عرض میکنه، ولی همه اینها از یک نگاه قابل بررسی و قابل مقایسه هستن. آقای مرادی اگه سوال دارید اجازه بدید من این عبارت رو بگم جا نمونه، بعد انشالله خدمت شما توضیح بدم، مگر اینکه عبارت رو جا افتاده باشید. آقای مرادی اگه عبارت رو جا انداختید انشالله خدمتتون عرض میکنم جبران بشه، ولی اگه سوال دارید اجازه بدید عبارت نمونه کامل بشه. حالا در این حال من میکروفون رو خدمتتون تقدیم کردم. خب تا آقای مرادی تصمیمشون رو میگیرن که بالاخره سوالشون رو طرح بکنن یا نه، شما این فرق حکومت و ورود رو یادداشت بفرمایید. فرق حکومت و ورود. بیا سر خط. در ورود خروج حقیقی از موضوع است. در ورود خروج حقیقی از موضوع است، ولی در حکومت تفسیر به نحو توسعه یا تضییق است. و به بیان ساده و واضح، در ورود تغییر 100% است، ولی در حکومت تغییر 0% است. حالا یه تعبیری که سلیقه ما خدمتتون به کار بردیم. خب آقای مرادی اگه جناب عالی سوالتون باقی مونده و حل نشده خدمتتون هستیم که توضیح بدم خدمتتون. اگر جای عبارت جا موندید بفرمایید تا عرض بکنم خدمتتون. آقای مرادی شما علامت کف دست رو زدید، ما میکروفون و دوربین رو خدمتتون فعال کردیم. البته احتمال هم داره که بعضا آن دستشون اشتباهی به این علامت کف دست میخوره. اگر اشتباهی خورده که خب حالا اشکال نداره و ممکنه بالاخره برای هر کسی پیش بیاد، ولی اگر با عنایت بوده و سوال داشتید ما خدمتتون هستیم. خب این 4 اصطلاح رو آقا مد نظر داشته باشید: تخصیص، تخصص، ورود و حکومت. اینا اصطلاحات خیلی فنی و دقیق و مهمی است که ما تو این بحث الان بهش نیاز داریم. یعنی تقدم شرع بر عرف در تشخیص قاعده المیسور، دقت بفرمایید، برای تشخیص میسور که گفتیم نظر شرع بر عرف مقدمه، این تقدم گاقا جلوه و عنوانش حکومت، گاقا جلوه و عنوانش تخصیصه. خب حالا باید ببینیم که کجا تخصیصه و کجا حکومته. ما دیگه چون وقت کلاسمون تقریبا رو به پایان و دقیقه آخر هستیم، بیشتر از این دیگه نمیتونیم خدمتون مزاحم باشیم. فقط به جدی که ما تکلیفمون روشن باشه خدمتتون عرض میکنم. عزیزان من عنایت داشته باشید. در بحث فقهمون که وارد اخبار تحلیل شدیم و ما فقط متن اولین خبر از اخبار تحلیل رو تحویل دادیم. فقط متن اولین خبر رو تحویل دادیم. یعنی از اخبار تحلیل و از این خبر اول هیچ توضیحی، هیچ شرح و تفسیر ارائه نکردیم. یعنی آقایون نگران نباشن که این مباحث براشون نامعنوسه. حق دارید، طبیعیه، چون تا توضیح ندیم قاعدتا بحث منکشف و روشن نمیشه. انشاءالله به فضل خدا توضیح اولین خبر از اخبار تحلیل میفته برای بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله به سلامتی. تو بحث اصول هم همینطوره. ما تو بحث اصول هم برای اینکه به اول بحث برسیم، که اول بحث خاتمه در شرایط اصول هست، کل این مطالب باقی مونده رو خیلی تونتون و سریع عرض کردیم که ازیت متن و تقریرات بحث کامل بشه، ولی ازیت توضیح خب خیلی توضیحات هنوز جا مونده. یعنی از همین بخش تقدم شرع بر عرف که در تشخیص المیسور باید کی سراغ شرع بریم، کی سراغ عرف بریم، و در صورتی که سراغ شرع میریم آیا شرع حکومت بر عرف دارد یا تخصیص عرف میزند، اینا یه مطالبی است که احتیاج به توضیح و شرع و تبیین داره که ما به خاطر اینکه به آخرین جلسه این ور سال تحصیلی رسیدیم دیگه مجال تبیینش نیست. انشاءالله به فضل خدا اینها رو همون بعد از تعطیلات ماه رمضان خدمتتون تقدیم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی قاعدتا انشاءالله به سلامتی ما بعد از ماه رمضان که خدمتتون برسیم تقریبا تا دو سه جلسه هم تو کلاس فقهمون هم تو کلاس اصولمون فقط تبیین و شرح مطالب رو داریم. یعنی تا دو سه جلسه اول سال تحصیلی سال شمسی آینده، نه سال تحصیل آینده، بعد از ماه رمضان، این دو سه جلسه اولش قاعدتا نوشتنی دیگه نیست. هر چی که نوشتنی بوده شما این ور سال کامل کردید. اون دو سه جلسه اول وطن همش باید مطالب قبلی رو توضیح بدیم که کامل بشه، بعد انشاءالله به ادامه مباحثش بپردازیم. انشاءالله که موفق و معید باشید، هر جی که هستید آقابت بخیر باشید. امیدواریم این سال شمسی جدید سال پرخیر و برکت قرار بگیره، در رأس همین ها سال ظهور امام زمان قرار بگیره. انشاءالله به حق امام زمان توفیق داشته باشیم که با یک اثر فضل و کرمشون، البته اثر فضل و کرمشون، با یه آمادگی خوب معنوی وارد این ماه ضیافت الهی بشیم و توفیق نوکری و خدمت و خوبی به مکتب و دین داشته باشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. خب خداحافظ شما، التماس دعا. خداحافظ شما.